بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جمع بندی این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری نکاتی رو در بحث گذشته عرض کردیم و عمده نکات این است که ما باید بین دو حکمی را جمع کنیم که فعلیت این دو حکم برای ما مفروضه و مفروغ عنه، یعنی بگیم چطور میشه که شارع یک حکم فعلی واقعی داره و یک حکم فعلی ظاهری داره. باید بین این دوتا حکم فعلی ببینیم راه جمع وجود داره یا نه، و الا اگر بخوایم یک حکم رو انشائی یا شأنی قرار بدیم یا بگیم اصلا در یک جا حکم ما نداریم، این حرف درستی نیست. یا بخوایم بین امارات و اصول تفصیل بدیم، به همون دلیلی که دیروز عرض کردیم این راه راه صحیحی نیست. و همچنین این نکته را باید اضافه کنیم در اون راه سومی که مرحوم آخوند فرمودن که ما بیاییم برای حکم فعلی دو صورت و دو نوع رو درست کنیم، بگیم یکی فعلی من قبل المولاست، یکی فعلی من قبل العبد، یا بگیم یکی فعلی تقدیری دیگری فعلی تنجیزی. اشکالات زیادی بر این راه ذکر شد و بالاخره گفتیم که یک فرضش ملحق به انشائی میشه، یک فرضش ملحق به تنجیزی و مرحله تنجز میشه. ما دو جور فعلی نداریم، فعلی خودش حکمیست که به حسب خودش فعلیت داره. این که بگیم یک حکم به لحاظ مولا فعلیه اما به لحاظ عبد غیر فعلی، این معناش این است که اصلا این حکم به مرحله فعلیت نرسیده. به نظر می رسد که جامع ترین بیان و عزم می کنم که عرفی ترین بیان در جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرمایشی است که امام رضوان الله علیه فرموده. قبلا عرض کردیم امام بر حسب اون چه که در کتاب انوار الهدایه آمده در اونجا تقریبا همون راه سوم مرحوم آخوند رو پذیرفتن و حتی تصریح کردن به این که فعلیت دارای دو مرتبه است. اما بر حسب اونچه که در کتاب معتمد الاصول و تهذیب الاصول آمده، ما میتونیم یک بیان دیگری رو و راه دیگری رو از کلام ایشون استفاده کنیم. البته جمع بین همه اینها هم ممکنه. در این دو کتاب گاهی این تعبیرم شده که میگوین حکم واقعی کل انشائیه، اما مقصودشون اون راه شیخ نیست که ما بگیم حکم واقعی انشائیه و حکم ظاهری فعلیه، بلکه میفرماین کل انشائیه. بیان ایشون این است که ما بگیم هم حکم واقعی به مرحله فعلیت رسیده هم حکم ظاهری به مرحله فعلیت رسیده، اما وقتی که حکم ظاهری به مرحله فعلیت میرسه شارع میاد از فعلیت حکم واقعی رفعیت میکنه روی یک مصلحتی که وجود داره، روی یک مصلحت اهمی که در کاره، میاد یک حکمی که به مرحله فعلیت رسیده، شارع از اون فعلیتش رفعیت میکنه و دیگه آثار فعلی رو بر او بار نمیکنه. اما حکم به مرحله فعلیت رسیده. در توضیح فرمایششون میفرمایند که شارع بعد از این که یک احکام واقعیه مشترکه بین العالم و الجاهل داره، اینجا اگر بخواد تمام اون احکام واقعیش محفوظ بمانه، راهی که داره این است که به مکلف بگوید هر جا در این حکم واقعی شما شک کردید احتیاط کنید، برای این که ملاک واقع تفویت نشه و از دست شما نره، هر جا در هر حکم واقعی، در هر حکم وجودی یا تحریمی شما شک کردید بیاید احتیاط کنید. بالاخره با احتیاط اون ملاک حکم واقعی رو استیفا می کنید. این راه برای شارع هست، اما شارع این راه رو اختیار نکرده، برای اینکه دیده این راه مستلزم تنفر مردم از دین میشه. اگر مردم رو ملزم بکنه در تمام موارد شبهات وجودیه یا شبهات تحریمیه، مردم رو ملزم بکنه به اینکه احتیاط بکنن، این موجب این میشود که برای مردم عسر و حرج به وجود بیاد، موجب تنفر مردم از دینه. در حالی که از اول شارع اعلام کرده که این دین یک دین سمحه سهله است، وجوب احتیاط در جمیع موارد با سمحه و سهله بودن سازگاری نداره. خب این راه رو کنار میگذاره، آمده سراغ راهی که عقلا دارن. راهی که عقلا دارن همین عمل به ظواهره، عمل به خبر واحده، عمل به یک سری ادله ظنیه، بر همین طرق عقلایی اعتماد میکنه. حالا اگر یک طریق عقلایی مطابق با واقع در بیاد، اینجا که دیگه بحثی نداره، مشکلی هم وجود نداره. عرض کردیم اجتماع مثلین اونجاییست که حکم دوم یک حکم تأسیسی مستقل باشه. اما اگر در واقع شارع آمده یه چیز رو واجب کرده، در ظاهرم یک روایتی مطابق با واقع در آمد، یعنی همان وجوب، این تأکید میکنه او رو، این دیگه به عنوان یک حکم تأسیسی مطرح نیست. پس اگر مطابق با واقع در آمد که بحثی نداره، اگر مخالف با واقع در آمد، شارع روی همان مصلحت بقای دین، روی همان ملاک تسهیل، روی اون سمه و سهله بودن، اگر یک حکم ظاهری، یک اماره، یک اصل عملی مخالف با واقع در آمد، خب شارع میگه من حالا در این فرض از اون حکم فعلی واقعی رفعیت میکنم. بفرمایید آقا جای دیگه هم داریم که دو تا حکم فعلیت داشته باشه، به مرحله فعلیت رسیده باشه، اما از احدهما رفعیت بشه؟ میفرمان بله، در باب متظاهره مسئله این طوره، در باب متظاهره دو تا حکم به مرحله فعلی رسیده. این طور نیست که بگیم یکی مترتب بر دیگریه، یکی معلق بر دیگری یا عدم دیگریه، نه، هر دو تا حکم فعلی هستن. اما در متظاهره علت این است که چون مکلف قدرت بر امتثال هر دو رو نداره، اینجا چاره ای نیست جز این که از احدهما رفعیت بشه. از احدهما رفعیت بشه یعنی آثار حکم فعلی رو بر احدهما بار نمی کنی. به فعلیت رسیده اما آثارش رو برش بار نمی کنی. این قدرت نداره هر دو رو انجام بده، یکی رو انجام میده، دیگری که ترک شده بر ترک دیگری عقوبتی در کار نیست، او رو مؤاخذه نمی کنن. اما هر دو به مرحله فعلیت رسیده و بلکه بالاتر، هر دو واصل به مکلف هم شده. در متظاهره اونجایی که دو نفر طریقاً دارن قرض میشن و این باید هر دو رو نجات بده اما قدرت نداره، خب اینجا دو حکم فعلی واصل به مکلفه، اما چون مکلف قدرت نداره، اینجا شارع از یکی از اینها رفعیت میکنه، شارع باید هم رفعیت بکنه، راه دیگری غیر از این وجود نداره. در مانع نفی هم به یه ملاک دیگه رفعیت میکنه. در اونجا در متظاهره شارع به جهت عدم قدرت مکلف در امتثال هر دو رفعیت میکنه، اما در مانع نفی شارع به جهت تسهیل، به جهت بقای دین، اگر از اول میخواست مردم رو مکلف کنه به وجوب احتیاط، دیگه نادر از مردم این دین رو قبول می کردن. اگر دین یه دین سختی بود مردم به این زودی قبول نمی کردن. برای بقای دین فرمود همین راه عقلا رو شما عمل بکنید. حکم واقعی چه میشه؟ حکم واقعی فعلی هم هست در این فرضی که اماره بر خلاف حکم واقعی در آمده، شارع از اون فعلیت رفعیت میکنه. چی فرمودید؟
فرض نمی‌کنه چه حکم واقعی
در
مقام انشاء یا چه در مقام فعلیت فکر شد، فرض نمی‌کنه. چون به هر حال اون فعلیت
رو کاری الان
فعلا انجام نمی‌ده، شارع از اون فعلیت رفعیت کرد. درست. اون چیزی که ما داریم عمل می‌کنیم به همین اماره عمل می‌کنیم.
بله.
حالا می‌خواد می‌شه در مقام انشاء باشه چه در مقام فعل
باشه. ببینید فرقش در همین جهته که ما الان در این راه ظواهر ادله رو حفظ کردیم. اون روایتی که میگه ان لله احکاما واقعیه، ظهور در این داره اون احکام واقعی فعلیه، و اصلا اونی که برای ما از اول به عنوان یک مشکل بود این بود، این روایت میگه ما یک حکم واقعی فعلی داریم، این امارات هم ظهور در فعلیت داره، چجوری ما جمع کنیم بین این دوتا؟ آخوند آمد ببین اماره اصلا حکم نداره، مجعول در او حجیت منززیت و منظریت، ناینی آمد و مجعول داره وسطیت. عرض میکنم خود آخوند باز در راه سوم گفت اون واقعی یک نوع فعلی ظاهری، فعلی دومه، دو جور فعلیه، فعلی تقدیری، فعلی تنجیزی. شیخ آمد گفت واقعی انشائیه. خب بالاخره این راههایی که دیگران گفتن همش هم اشکال ثبوتی داره هم اشکال اثباتی داره. شما عرض کردم این راهها رو یه مقدار در ذهن شریفتون مرور بکنید. راههای دیگه راههای عرفی نیست اصلا. ما بیاییم بگیم مجعول و وسطیته. مرحوم ناینی با این که ذوق عرفی مرحوم نایینی در کنار اصولیین دیگه از یک مکانت خاصی برخورداره. حرفای نایینی معمولا یک حرفای عرف‌پسنده، اما در اینجا ببینید ایشون میگه اون چیزی که شعار جمع کرده وسطیت، کاشفیته، تطمیم کشفه، متمم جعله، کدوم یکی از اینا برای عرف قابل فهمه؟ بالاخره اگر خود عرف هم سوال بکنه که شاره الان روایت من میگه نماز جمعه واجبه، حالا اگر واقعا نماز ظهر واجب باشه شاره چگونه این دو راه رو برای من قرار داده؟ گاهی بعضی ها به واقع میرسن، خب قبه هم به واقع رسیدن، واقع فعلیت داره، آثارش هم برش بار میشه. این جایی که به واقع نمیرسیم چی؟ اینجا بگیم حالا واقع تمام انشاییه یا اون تعابیری که دیگه ای هست. و اساسا ببینید این راه ها این طور نیست که ما حالا الان میتونیم این حرف رو بزنیم. اول که میگفتیم شاید برای شما خیلی این قابل هضم نبود. این راه ها یک تفاوت بسیار مهم جوهری با هم ندارن. بگیم خب آقا فرق بین فعلیت من قبل المولا و انشائی شیخ چیه؟ اونجایی که شیخ گفت حکم ظاهری رتبتن متأخره، اون وقت ما رتبتن آمدیم چند تفسیر کردیم، تفسیر مرحوم اصفهانی، تفسیر مرحوم فشارکی، تفسیر مرحوم آلکویی، تفسیر خود مرحوم نایینی. اینا ببینید اینطور نیست که ما بیایم بگیم آقا یک تفاوت‌های بسیار جوهری داره. بله ما بحث بعدی که داریم، در بحث بعدی بالاخره باید بگیم آقا مجعول در امارات چیه، برای اینکه این در مسئله اجزا خیلی اثر داره و آثاری برش بار میشه که او رو انشاءالله مطرح میکنیم. از این نظر که بگیم مجعول منجزیته یا حجیته یا طریقیته یا به قول شیخ انصاری مجعول معداس، که یه آثاری برش بار میشه، اما از نظر جمع بین حکم واقعی و ظاهری خیلی تفاوت‌های جوهری نیست. پس فقط این است که ببینیم کدام راه عرفی‌تره، کدام راه با ظواهر ادله سازگارتره، اون راه رو اختیار بکنیم. علت این که ما فرمایش امام رو رضوان الله علیه پذیرفتیم و والد راحل ما هم رضوان الله علیه پذیرفتن، یک بحثش همینه که این با ظواهر ادله سازگارتره و تنظیرش هم به همین مورد متزاهمه اینه.
بله رفعیت
میکنه به معنی که آثار برش بار نمی کنه، نه اینکه واقع رو تغییر بده. در باب تصویر این است که میان میگن آقا واقع تغییر کرد، اون وقت اشکالش اینه. این مجتهد میگه نماز مثلا نماز جمعه در واقع واجبه، این مجتهد نماز ظهر واجبه، این مجتهد میگه واجبه، مجتهد دیگه میگه مکروهه، مجتهد سوم گفت حرامه، چهارمی گفت مثلا مباح. بگیم آقا به تعداد هر رأی ما یه حکم واقعی پیدا میکنیم. در باب تصویب واقع تغییر میکنه. حالا تصویب اشعری این است که از اول واقعی نداریم، واقع همین است که مجتهدین بهش رسیدن. اصلا من یه وقتی فکر میکردم که حالا چرا اشاعره اصلا این نظریه رو اختیار کردن یا معتزله این نظریه رو اختیار کردن، برای اینکه معلوم میشه اینا در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مونده بودن، دیدن راهی ندارن. یا بیم از اول بگیم آه خدا در اصلا واقعی نیست، واقعی نیست، از اول دین رو همین قرار داده. ببین مجتهد چی میگه؟ بر یه مسئله 10 تا رأی مناقض، مگر میشه شعار همه رو قبول داشته باشه؟ مگر میشه شعار همه اینها رو به عنوان واقع بپذیره؟ تصریبی لازم میاد که به عدله عربه باطله، تصریب معتزلی هم که بگیم واقع و تغییر بده. رأی مجتهد امروز میگه نماز جمعه واجبه، فردا میگه به نظر من نه حرامه، این باز دوباره واقع تغییر کرد. خب او خیلی تالی فاسد داره، او هرج و مرج در احکام شریعت لازم میاد. اصلا غیر از مسئله تشریف هرج و مرج در احکام شریعت لازم میاد. اون چه دینیه؟ واقعش به آراء هر کسی بستگی داره، هر کسی هر چیزی میخواد بیاد بگه. و به شما عرض بکنم از همون صدر اسلام این مسئله مطرح شد برای اینکه دین از بین بره. دین اگر ثبات نداشته باشه دین نیست. بالاخره دین باید ثبات داشته باشه. اینی که پیغمبر فرمود در اون حدیث نبوی که حلال پیامبر حلال تا روز قیامته، حرامش حرام تا روز قیامت، این برای این هست که بگه دینی امر ثابتیه. البته حالا ما یه ملاک‌هایی داریم که اگر یک اهمی در کار آمد، یک مصلحت اهمی در کار بود، اونجا باید چه کرد. اما دین یک احکام واقعیه ثابته داره. جهت به ظاهر ما تغییر داریم. اصلا یه بحثی که یه وقتی در مقالات و اینها هم در روزنامه ها مطرح بود، احکام ثابت، احکام متغیر، شما همین بحث حکم واقعی و ظاهری رو میتونید مرتبط به او بکنید. ما در واقع احکام متغیر نداریم. بگیم یک احکام واقعیه که مثلا بگیم در واقع احکام دو نوعه، احکام واقعیه ثابته، احکام واقعیه متغیره، نداریم چنین. تغییر در احکام ظاهری معنا اشکالی نداره. در احکام ظاهری به حسب یک ملاکاتی که وجود داره عرض میکنم که اشکالی نداره تغییری پیدا بشه، رعایت الاهم و فالاهم بشه، رعایت بعضی از خصوصیات بشه. این مسئله تأثیر زمان و مکان در اجتهاد که در همون کنگره امام که بیش از 10 سال پیش بود، شاید بیشتر از 15 سال، یک رساله هم با اونجا نوشتیم و دادیم، این در احکام واقعی معنا نداره. ما بیان بگیم احکام واقعی امروز این خصوصیات زمانی تغییر کرد، شارع الان یه حکم واقعی داره، فرضا یه شرایط دیگری هست باز دوباره تغییر کرد. احکام واقعی تغییر پذیر نیست. این جمله پیامبرم که فرموده حلال من حلال تا قیامت، این مربوط به احکام واقعی است. حالا در ظاهر احکام ظاهریه، حالا بر حسب ادله‌ای که ما داریم، ببینید هر دلیلی که مجتهد داره، حتی دلیلی که مفید علمه، ما نمیتونیم بگیم واقع قطعا همینه، چون همون دلیل علمی هم گاهی اوقات بر خلاف واقع در میاد. اینا میشه ادله احکام ظاهریه. بر حسب این ادله، مقتضیاتی که این ادله داره، باید عمل بشه. به نظر من میرسه که این بحث حکم واقعی و ظاهری در این بحث ها، یعنی در بحث ثابت و متغیر، در بحث تأثیر زمان و مکان در اجتهاد، در این بحث ها مفیده. پس ببینید این راه خیلی خوبیه. نه ثبوتا رفیت ساره، یعنی قهرن رفیت میکنه. ببینید عرض کردم، امام در اون انوار الهدایه اونجا تصریح به نظریه آخوند دارن، در دنبالش هم این که اول بحث بودم قابل جمعه به این معنا. بله بگیم آقا دیگه اسمی نداریم فعلی نمزه بر المولا، تقدیری به این معنا که اگر اماره بر خلاف در نیامد همینه، اگر در آمد رفعیت میکنه، این عیبی نداره، جمعش هم همینه هستن دیگه. ولی رو عرض کردم انسان وقتی به انوار الهدایه مراجعه میکنه بعد من میگه همون نظر آخونده، منتها آخوند نیاز فعلی رو دو جور میکنه، ایشون فعلی رو دو جور نمیکنه، یعنی در دنباله کلامش قابل جمع هم هست، اسمی هم تقدیری بذاری بگید آقا حالا که امار مخالف آمد حالا دیگه رفعیت میکنه از فعلی، منتها ظاهرش این هست که مخواد بگیم فعلی فعلی تامه. اصلا هر دو تعبیر در کلام امام ذکر شده. خب این بحث به همدلله تمام بفرمید. چرا؟ خب اینو قبلا عرض کردیم ها، ببینید شارع چرا میاد در این امارات و اغلا، این هم نکته خوبی شما فرمودید، شارع چرا میاد در این امارات و اغلا تکیه میکنه، دیگه اکثر اینا مطابق با واقع، ببینید یعنی از 100 تا اماره 90 تاش مطابق با واقع، 90 و چند تاش مکلف رو به واقع میرسونه، پس همون واقع شد. اینو شارع رو علمی که داره میدونه این جهت رو
میشه 5 درصد اون ایجاد
دین
بر
فرمایش خواهد امارات در واقع امارات در واقع دین یعنی 5 درصد مگه واقع دین نیست؟ اشکال خوبی کردی، ادامه شو خوب نرسی. نه چرا؟ در حرفا جواب بر اتهام میگیم برای 95 درصد امارات رو قبول کرده، نه در 5 درصد، میگه به احترام اون 95 درصد از این 5 درصد من اشکالی نداره، در این 5 درصد من از اون آثار واقع رفعیت میکنم. حالا بحث دیگه این است که این بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری تمام شد، من تقاضا میکنم آقایون روش کار کنن، فکر بکنید، ببینید بالاخره الان شما حالا در تمام این کتب ببینید من ندیدم که ارتباط این بحث به بحث ثوابت و متغیر زمان و مکان، اینا خوب میتونید این مباحث مهم اصولی رو مرتبط بکنید و در این بحث هایی که کاربردی هم از استفاده کنید، روش فکر بکنید، یه مروری دو مرتبه رو هر چه که گفتیم که ما تقریبا همه مطالب رو گفتیم در جمعه بین حکم واقعی و ظاهری، و حالا یه تتمه‌ای داره که این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم، درس هم سه‌شنبه تعطیله چون شهادت سه‌شنبه روز آخر ماه. صلی الله علیه و آله.